از این سلام نوه صبح با وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی و همکارانم در بخش تکنیک و خبر به شما خوش آمدید میگوییم. از رادیو آزادی روی امواج متوسط باز 96 و FM 108.5 میزبان شما هستیم. رسوایی دیگر در شورای ملی افغانستان. وزیر مالیه شماره از اعضای شورای ملی را به قاچاق شراب متهم می کند. همین موضوع در صدر مطالب خبری این برنامه قرار دارد. در نیمه دومین ساعت مجله آزادی را بشنوید. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها. صدها تن از معلولین و معیوبین امروز در اعتراض به حملات سربازان سرحدی پاکستان بر نیروهای افغان در گوشته ننگرهار در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل جمع شده و به سوی جلال آباد در حرکتند. بانک جهانی 100 میلیون دلار را به حکومت افغانستان کمک می کند و تعداد کشته شده های بمبگذاری دیروز در کرم ایجنسی پاکستان به 18 تن رسیده است. نخست از این آغاز میکنیم که حکومت افغانستان اعتراضنامه رسمی خود را به خاطر حملات اخیر اردوی پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار ابراز کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان مسئول هر گونه ادامه این درگیری ها در مناطق سرحدی دو کشور خواهد بود. به گفته مقامات افغان، نیروهای پاکستانی صبح دیروز تیراندازی را بالای ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار آغاز کردند و پس از 2 ساعت درگیری به درخواست پاکستان آتش بس نافذ شد. اما وزارت خارجه افغانستان پاکستان این ادعای کابل را رد کرده میگوید حمله نخست از جانب افغانستان آغاز شد. در همین حال صدها تن از معلولین و معیوبین امروز در اعتراض به حملات سربازان سرحدی پاکستان بر نیروهای افغان در گوشته ننگرهار در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل جمع شده و به سوی جلال آباد در حرکتند. سفر محمد یک تن از این معترضان در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از این اجتماعشون حمایت از نیروهای افغان و ایستادگی در مقابل حملات پاکستان می باشد. به گفته ای وی آنها پس از رسیدن به شهر جلال آباد با خانواده محمد قاسم سرباز سرحدی که در درگیری چهارشنبه گذشته در سرحد میان افغانستان و پاکستان کشته شد نیز ملاقات می کنند. این معترضان از تمام جناح‌های سیاسی و جامعه جهانی در کشور خواستند تا یک پارچه و جامعه مدنی در کشور خواستند تا یک پارچه شده و در مقابل تجاوزات پاکستان به پا خیزند. شماره از این تظاهر کننده ها گفتند که اگر ضرورت پیش شود آماده اند تا با پاکستان رو در رو جنگ بکنند. این معترضان اشخاصی هستند که در جنگ های 3 دهه گذشته یک و یا چندین عضو بدن خود را از دست دادند. بر بنیاد خبر دیگر، صدها تن از باشندگان ولایت کاپیسا علیه پاکستان مظاهره کردند. این معترضان دیروز دوشنبه در اعتراض به حمله نیروهای امنیتی پاکستان بر خاک افغانستان دست به تظاهرات زدند. در حدود یک هفته اخیر حداقل 2 بار ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار صحنه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستان بوده است. این درگیری ها بر سر ایجاد تاسیسات نظامی پاکستان در سرحد افغانستان صورت گرفته است. و بانک جهانی 100 میلیون دلار را به حکومت افغانستان کمک میکند. قرارداد این کمک مالی بر روز دوشنبه میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده بانک جهانی در کابل امضا شد. بخش اعظم این پول در سکتور صحت و افزایش خدمات صحی در سر تا سر افغانستان مصرف خواهد شد. سریا دلیل وزیر صحت عامه هنگام امضای این قرارداد چنین گفت:
که شامل تداوم خدمات صحی در خدمات صحی اساسی و شفاخانه ها است، شامل پرسنل، آموزش پرسنل و شمول قابله های محلی، نرس های محلی، ادویه، معاش پرسنل، خدمات واکسین، خدمات تغذی و در مجموع خدمات صحی اساسی و خدمات به شفاخانه های ولایتی است.
وزارت مالی افغانستان میگوید که از سال 2003 میلادی تا اکنون کمک بانک جهانی به سکتور صحت این کشور به بیش از 100 میلیون دلار میرسد. تعداد کشته شده های بمبگذاری دیروز در کرم ایجنسی پاکستان به 18 تن رسیده است. بر اساس گزارش ها در این رویداد که دیروز در جریان یک کمپاین انتخاباتی رخ داد، در حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. انفجار زمانی رخ داد که جلسه انتخاباتی حزب جمعیت علمای پاکستان اسلام جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن ادامه داشت. طالبان پاکستانی مسئولیت این انفجار مرگبار را بر عهده گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که به بمبگذاری روز دوشنبه تعداد کشته شده های کمپاین های انتخاباتی از 11 ماه اپریل تا حالا به 87 تن رسیده است. پلیس میگوید که 17 نمازگزار سنی شام روز گذشته هنگام کشته شدند که تعداد از افراد ناشناس بمب‌های دستی را به سوی آنها پرتاب کردند. گفته می شود که این افراد تازه از مسجد بیرون شده بودند. پیش از این نیز در شمال بغداد در منطقه شیعه نشین حسینیه 2 موتر بم در نزدیک یک پسته تلاشی پلیس 7 فرد ملکی و 1 پلیس را کشت. همچنان در یک حمله دیگر در نزدیک یک رستوران که دائما در آن افراد پلیس برای شیر خوردن مراجعه می کردند 3 فرد ملکی کشته شدند. تا حالا مسئولیت این 3 رویداد را کسی برعهده نگرفته است. روسیه و سوریه روی حمله هوایی اسرائیل بر یک مرکز نظامی در نزدیک دمشق مرکز سوریه بحث کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز دوشنبه در این مورد با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه از طریق تلفن صحبت کرد. لاوروف به خاطر این اقدام اسرائیل نگرانیش را ابراز کرده است. با گفته وزیر خارجه روسیه این عمل اسرائیل منطقه را بی‌ثبات‌تر خواهد ساخت. فعالان مخالف حکومت سوریه گفتند که در حمله هوایی اسرائیل که اوایل روز یکشنبه صورت گرفت حداقل 24 سرباز سوریه کشته شدند. و مقامات آمریکایی میگویند که کره شمالی 2 راکت را از سواحل شرقی این کشور خارج ساخته است. این مقامات که نامهایشان افشا نشده در صحبت با خبرگزاری های غربی گفتند که باور ندارند این راکت ها به محل دیگر آزمایش راکت منتقل شده بلکه به یک ذخیره‌گاه انتقال داده شده اند. گزارش ها در مورد این اقدام کره شمالی در حال منتشر می شوند که قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه با رئیس جمهور کره جنوبی در قصر سفید دیدار کند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ماه گذشته به کره شمالی هشدار داده بود که آزمایش راکت های میان بردش یک اشتباه بزرگ خواهد بود. از توجهتون تشکر.
شنونده هایی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام های من احمد جعفر احمدی و امان الله امیرزاده همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در این برنامه رسوایی دیگر در خانه ملت افغانستان، قاچاق شراب.
شنی حلقه په پارلمان کې وی په قاچاق کې دخیلی، وی حتی په قاچاق د شرابو کې دخیلی، شواهد سره.
وزیر مالیه افغانستان بود که شماره اعضای از شورای ملی را به قاچاق شراب متهم کرد. تعدادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا می کنند که مقامات پیشین وزارت دفاع ملی معاهده ای را به گونه پنهانی با پاکستان در مورد سرحد امضا کردند. راست است؟
هیچ تعهدنامه یا توافقنامه توسط هیچ کس امضا نشده.
صدها باشنده ولایت کاپیسا علیه پاکستان مظاهره کردند. هنوز هم 10% اقتصاد افغانستان متکی به مواد مخدر است. این را سازمان ملل متحد گفت. مطبوعات را هم مرور خواهیم کرد و پس از 11:30 مجله آزادی را بشنوید. نه دقیقه صبح به وقت افغانستان است. وزیر مالیه افغانستان شماری از اعضای شورای ملی این کشور را به قاچاق شراب متهم می کند. عمر زاخیلوال دیروز در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت که تعدادی از اعضای شورای ملی در فساد اداری دست دارند. وزیر مالیه افزود که برای اثبات این مسئله اسناد و شواهد کافی هم در اختیار دارد. پیش از این وزیر داخلی افغانستان نیز عده‌ای از اعضای شورای ملی افغانستان را به سوی استفاده از وظایفشان و مداخله در امور کاری این وزارت متهم کرده بود. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. بشارت صاحب سلام، آیا وزیر مالی افغانستان نامهای ای وکیلای را که در گویا در قاچاق شراب دست دارن افشا کرد و گفت که در مجموع چند وکیل در قاچاق شراب و فساد اداری دخیل هستند؟
خب سلام بر شما. قسمی که خود در تبصرهت یادآور شدی، وزیر مالی افغانستان دیروز در یک نشست خبری از کارهای غیرقانونی اعضای برخی از اعضای ولیس جرگه انتقاد کرد و این دومین وزیر کابینه حکومت افغانستان است که به گونه آشکار برخی از اعضای شورای ملی را متهم به کارهای غیرقانونی میکنه. حضرت عمر زاخیلوال گفت که تعداد از وکلا بر وی فشار وارد میکنن و تلاش میکنن که کارهای غیر قانونیشان را از طریق این وزارت انجام بدهند. اینکه وکلا به کدام کارهای غیر قانونی دست دارند از زبان خود آقای زاخیلوال میشنویم.
اگر کسان چه په فساد کې دخیل دي او کوچنی حلقه په پارلمان کې وي په قشاق.
آن کسانی که در فساد آغشته اند یک حلقه کوچک در پارلمان می باشند. آنان در قاچاق دخیلند و حتی در قاچاق شراب دست دارند. با شواهد این را می گویم. آنان بالای وزارت فشار وارد می کنند تا افرادشان در گمرکات مقرر شوند. آنان در این طرف سرحدات در قاچاق دخیلند. زمانی که ما قاچاق را در سرحدات دستگیر می کنیم، اولین کسانی اند که برای ما زنگ می زنند و خواهان آزادی قاچاقبران می شوند. من با وضاحت این مسائل را افشا می کنم.
هرچند آقای زاخیلوال به گونه مشخص از هیچ نماینده ولیس جرگه نام نگرفت، اما گفت که در خصوص اظهاراتش شواهد و اسناد دقیق در دست داره و هر زمانی که مردم بخواهند یا اعضای ولیس جرگه بخواهند بر اونا ارائه میکنه اسناد خود. در این حال آقای زاخیلوال گفت که برخی از اعضای ولیس جرگه امضاهای خود بالای او میفروشن و برای فشار وارد میکنن که اگر تقاضاهایشان نپذیره او را مجبور به استیضاح میکنن در ولیس جرگه. این بار نخست نیست. پیش از این وزیر امور داخلی افغانستان هم از مداخله برخی از اعضای ولیس جرگه در امور کاریش شکایت کرده بود. او گفته است که بیش از 15,000 ورقه درخواستی را دریافت کرده از اعضای ولیس جرگه افغانستان به خاطر کارهای شخصی شان.
بشارت، چی انگیزه باعث شد تا وزیر مالی افغانستان دست به چنین یک افشاگری بزنه؟
خب نخست پیش از این وزیر امور داخلی افغانستان هم تو یک اظهارات داشته و این دومین وزیر کابینه حکومت است که اعضای ولیس جرگه را متهم به این کارا میکنه. این یک دلیلش خود وزیر که گفته است، گفته که زیاد تحت فشار قرار گرفته و اعضای ولیس جرگه از راه های مختلف تلاش میکنن تا دوستا و نزدیکانشان را به ادارات گمرکی افغانستان که یک منبع عایداتی خوب است در اونجا مقرر کنن. و فکر میکنم امی مسائل که و همچنان اونا وزیر مالیه گفته است که وی را گفتن هشدار دادن که استیضاح میکننش، یک دلیل هم شاید همین مسئله باشد، چون وکلا تصمیم گرفتن که او را استیضاح کنن به خاطر ازی که برای مردم یا برای ملت افغانستان آقای زاخیلوال چیز داشته باشه، به او خاطر اظهارات مطرح کرده است.
بله. بله. چه بوده عکس العمل ها در داخل خانه ملت افغانستان نسبت به این سخنان وزیر مالی کشور؟
خب از تلاش های زیاد کردم که با یک تعداد از اعضای ولیس جرگه در این خصوص صحبت کنم، اما هیچ کدام اونا حاضر نشدن که در این مورد، به خصوص هیئت اداری ولیس جرگه حاضر نشدن در این مورد اظهار نظر کنن. اما فکر میکنم جلسه امروز که ولیس جرگه داره ممکن روی این مسئله بحث کنن. پیش از این زمانی که وزیر داخلی افغانستان همچون اظهارات هم مطرح کرد، شورای ملی به گونه جدی عکس العمل نشان داد و سپس تصمیم گرفت که مجتبی پتنگ وزیر داخله را استیضاح کنند. اما وزیر داخله تا حال را به ولیس جرگه حاضر نشده و اما وی تاکید داره که اسناد و شواهد در دست داره و در زمانی که مسائل امنیتی افغانستان حل شود، چون ما فعلا در ولسوالی گوشته با پاکستان می چند روز گذشته درگیر بود افغانستان، به او خاطر وزیر داخله تا حال نتونسته که به شورای ملی بره و در هفته آینده قرار است که و استیضاح شه و اسناد و شواهد ممکن آقای پتنگ به ولیس جرگه ارائه کنه.
تشکر از شما مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی بود در کابل. و شنیدید که وزیر مالی افغانستان شماری از اعضای شورای ملی این کشور را به قاچاق شراب متهم کرده است.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قبلا شنیدید که وزیر مالی افغانستان تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان را با دست داشتن در فساد و قاچاق شراب متهم کرده. اعضای ولسی جرگه هم اتهامهای را بالای حکومت وارد میکنن. یک هیئت ولسی جرگه که از ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار دیدار کرده میگوید که مقامات پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان معاهده ای را به گونه پنهانی در مورد سرحد با پاکستان امضا کردند. به گفته این هیئت ولسی جرگه برای اثبات ادعاش اسناد و شواهد کافی در اختیار دارد. وزارت دفاع ملی افغانستان موافق نیست. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت تحقیق ولسی جرگه پس از برگشت از ولسوالی گوشته ننگرهار می‌گوید اسناد را دریافت کرده اند که نشان می‌دهد حکومت افغانستان یک معاهده پنهانی را با پاکستان امضا کرده است. هرچند اعضای نهایت در این خصوص جزئیات بیشتر ارائه نکردند، اما ادعا دارند که این معاهده از سوی وزیر پیشین افغانستان در ارتباط با خط دیورند امضا شده است. اما وزارت دفاع کشور این اظهارات نمایندگان ولسی جرگه را به اساس می خواند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به یک سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت:
هیچ تعهدنامه یا توافقنامه توسط هیچ کس امضا نشده. او از کسی که گپ گفته تقاضای ما این است که او اسنادی که پیش خود موجود داره او اسناد ارائه کنه. مشکلاتی هم که در بعضی نقاط خط دیورند به وجود آمده، مشکلاتی است که در زمان اردو نبوده، اردوی ما نداشتین، پلیسی نداشتین، پلیس سرحدی کافی نداشتین، در اون زمان به وجود آمده.
اما هیئت ولسی جرگه که به تازگی به ولسوالی گوشته ننگرهار سفر کرده است، به روز دوشنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که در این ارتباط اسناد و شواهد در دست دارند. محمد نعیم لاله حمیدزی رئیس این هیئت در خصوص این معاهده جزئیات ارائه نکرد، اما گفت باید رئیس جمهور کرزی در این مورد به ولسی جرگه معلومات بدهد. مسئولان مربوط باید در مورد پروتکل وضاحت بدهد که تحت نظارت مکرسال امضا شده است. در رسس قوا خود رئیس جمهور قرار دارد که در این رابطه رئیس جمهور به ولسی جرگه معلومات بدهد که این معاهده در چه مورد بود، آیا در خصوص تروریسم بوده که در سرحد سرکوب می شوند و یا کدام مسائل دیگر وجود دارد. لالای همچنان از قول فریدون خان مهمن نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه گفت این قرارداد میان دو طرف در سال 1382 به امضا رسیده است. وای در ادامه صحبتش گفت به اساس معلومات به دست آمده قماندان کندک چهارم پلیس سرحدی نیز با جنرالان پاکستانی مهمانی را ترتیب دادند که با گفته وای در این خصوص نیز باید به ولسی جرگه وضاحت داده شود. به اساس گزارش هیئت اعزامی ولسی جرگه نیروهای پاکستان 45 کیلومتر در ولسوالی گوشته در خاک افغانستان پیشروی کردند. این هیئت پس از بازدید با بزرگان قوم مهمان در منطقه گزارش می‌دهد که پاکستان از 10 سال به این طرف در خاک افغانستان دست به ایجاد تأسیسات زده است.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع ملی افغانستان ادعای را رد می‌کند که گویا مقامات پیشین این وزارت معاهده ای را به گونه پنهانی در مورد سرحد با پاکستان امضا کردند. این در حالی است که اخیراً جنجال‌های سرحدی تازه میان افغانستان و پاکستان به وجود آمده و نیروهای سرحدی پاکستان با نیروهای افغان درگیر شدند. در ارتباط به همین مسئله صدها باشنده ولایت کاپیسا علیه پاکستان مظاهره کردند. این افراد حمله نیروهای امنیتی پاکستان بر خاک افغانستان را محکوم کردند. از جریان تظاهرات دیروز در ولایت کاپیسا احمد هنایش گزارش تهیه کرده است.
این مظاهره کنندگان از منطقه دیب با علی تا محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا 10 کیلومتر جاده را پیمودند و در این مسافه بر ضد پاکستان شعار می دادند. نمایندگان مظاهرچیان و سازماندهندگان این تظاهرات همچنان گفتند از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت می کنند و در صورت ضرورت به سرحدات افغانستان رفته و از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد.
همگی مردم کاپیسا و همه مردم افغانستان انشاءالله آماده هستیم که هم وقتی که حکومت افغانستان بخواهد اعلام سفربری بکنه همه ملت حاضر است یا نیست؟ صدای ملت قهرمان کاپیسا را همه دنیا بشنوه که ما در برابر هر تجاوز ساده هستیم.
پس از درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سرحدی افغانستان و نظامیان پاکستانی که بر روز پنجشنبه هفته گذشته در ولسوالی گوشتی ولایت ننگرهار رخ داد و منجر به کشته شدن یک سرباز افغان و زخمی شدن 3 تن دیگر از نیروهای امنیتی کشور شد، در کابل پایتخت و برخی از ساحات شمال کابل مانند کاپیسا ذهنیت‌های ضد پاکستانی در میان مردم بیشتر تحریک شده و شمار زیادی از افغان‌ها یکدیگرشان را به وحدت ملی و یک پارچگی فراخوانده و با هم خطاب می‌کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نه و 20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید که هنوز هم 10% اقتصاد افغانستان متکی به مواد مخدر است. اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد دیروز گفت که پارسال در مقایسه با سال 2011 وابستگی اقتصاد افغانستان به مواد مخدر اندک کاهش یافته است. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده.
اقتصاد افغانستان با وجود کاهش نسبی در کشت و تولید مواد مخدر هنوز هم 10% به این پدیده وابستگی دارد. اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC که در ویانا پایتخت اتریش مستقر است به روز دوشنبه با ابراز این موضوع گفت در سال 2012 میلادی وابستگی اقتصاد افغانستان به تولید مواد مخدر نسبت به سال 2011 5% کاهش یافته است. ارزش مواد مخدر که پارسال از افغانستان صادر شده در حدود 1.9 میلیارد دلار تخمین می شود که مواد کیمیایی برای تولید مواد مخدر را در بر نمی گیرد. در سال 2011 15% تولیدات و صادرات داخلی و همچنان وابستگی اقتصاد افغانستان را مواد مخدر تشکیل می داد. سازمان ملل متحد دلیل این کاهش را هوای خراب و مرض‌های نباتی در سال 2012 میلادی در افغانستان عنوان می کند. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و 90% این پدیده در افغانستان تولید می شود. سازمان ملل متحد می گوید با توجه به بیش از 10 مبارزه با مواد مخدر و تشویق دهقانان برای دست کشیدن از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر، هنوز هم در شمار از مناطق افغانستان کوکنار پرعایدترین نبات برای دهقانان و زمینداران خوانده می شود. این سروی سالانه اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درست یک سال پیش از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نشر می شود. خبرگزاری DPI آلمان به نقل از یوری فیدوتوف، رئیس اجرایوی امین اداره گزارش داده که می گوید مشکل مواد مخدر افغانستان در کوتاه مدت حل نخواهد شد، اما آنها نیاز دارند تا پروسه مبارزه با این پدیده بخصوص که سال 2014 میلادی نزدیکتر می شود ادامه یابد. در گزارش اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته شده که نبود برنامه های انکشافی به نحوه با تولید مواد مخدر در افغانستان ارتباط دارد. به طور مثال، قریه هایی که در آن مواد مخدر تولید می شوند نسبت به سایر مناطقی که در آن غلجات کشت می شوند، از مارکت ها و شهرها دورتر واقع شدند و مکاتب در قریه های دور افتاده خیلی کم است. سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه هم گفته بود ساحه کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال پیشتر از آن 18% افزایش یافته که در حدود 154,000 هکتار زمین را در بر می‌گیرد، در حالی که محصولات آن 36%، یعنی به 3700 تن کاهش یافته است.
تا لحظات دیگر مجله آزادی به میزبانی فیض الله قرداش پخش خواهد شد، اما پیش از آن مرور داریم به مطالب چاپ شده در نشریه های غربی. زرغونه منگل این نشریه ها را مرور کرده.
نشریه فورن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را به نام حلقه شریر ناامنی ها در افغانستان به نشر رسانیده و در آغاز آن می نویسد: تقریبا 12 سال از جنگ افغانستان می گذرد و از سال در آن کشور خبر نیست. به نوشته نشریه، اول افغانستان کشور عقب مانده است که اکثر زیربناهای آن از اثر جنگ ها ویران شده اند. دوم، این واضح است که رهبری طالبان هنوز هم از محافظت اردو و استخبارات پاکستان برخوردارند و این آشکار است که طالبان بدون داشتن پناهگاه‌های امن در خارج، تمویل متداوم، تجهیزات و حمایت استخباراتی پاکستان نخواهند توانست نفوذ را در افغانستان اعمال نمایند. سوم اینکه افغانستان در مقابل تهدیدات امنیتی آسیب پذیر است که این تهدیدات از قاچاق مواد مخدر و تروریسم سرچشمه می گیرند. به گفته نشریه فورن پالیسی، چهارمین پدیده ناخوشایند ناامنی هاست. با وجود آن که حضور چندین کشور جهان در افغانستان نمایانگر حسن نیت و آمادگی برای حمایت آن کشور می باشد، ولی هر کشور استراتژی خود را دنبال کرده است و این مسئله هماهنگی بین آنها و با حکومت افغانستان را خدشه‌دار کرده است. به این ترتیب عدم هماهنگی در تلاش‌های نظامی و ملکی جامعه جهانی برای مؤثریت کمک ها در این کشور، حکومت افغانستان را ناتوان ساخته که برای رساندن خدمات ابتدایی به مردم خود نه ظرفیت و نه هم منابع لازم را در اختیار داشته باشد. نشریه فورن پالیسی مقاله دیگری را در مورد بیانات اخیر نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان نشر نموده که گفته بود اگر به یک توافق سال در افغانستان دست یافته نشود، بعد از سال 2014 به حضور نیروهای آمریکایی در این کشور نیاز وجود خواهد داشت. به نوشته فورن پالیسی، جیمز دابینگز نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سال 2011 یک گزارش 100 صفحه‌ای را در مورد اهمیت توافق سال برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشر کرده بود. در این گزارش که مذاکرات سال افغانستان نام داشت، دابینگز ابراز شک و تردید نموده بود که رئیس جمهور اوباما بتواند بدون رسیدن به یک توافق سال در افغانستان به جنگ آن کشور نقطه پایان بگذارد. به نوشته نشریه، آنچه ما حال می دانیم و شاید جیمز دابینگز و دیگران قبلا آن را نمی فهمیدند این است که مذاکرات سال افغانستان هیچ نتیجه نداشته است. طالبان چهارشنبه گذشته یک عضو دیگر شورای عالی سال را ترور کردند، مذاکرات سال در قطر متوقفند و از همکاری پاکستان در مذاکرات سال افغانستان هم درک نیست. به نوشته فورن پالیسی، این حال معلوم شده است که نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می مانند، ولی سوال اینجاست که چی تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان خواهند ماند و ماموریت آنان چگونه خواهد بود؟
زرغونه منگل بود. حال از فرزاد رسا میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالبشان این بار نیز تبصره‌هایشان را به درگیری پنج روزه بین افغانستان و پاکستان در ولسوالی گشته اختصاص داده اند. روزنامه باور ملی در صفحه نخست خود با عنوان درشت از قول مسئولان امنیتی افغان می نویسد: نیروهای پاکستانی در درگیری ولسوالی گشته 50 کشته و زخمی داشته اند. روزنامه به ادامه می نویسد: از جانب مقابل در کنار از بین رفتن 4 پوسته در منطقه، یک تانک و یک زیکو یک از بین رفته است. این روزنامه در سرمقاله اش می نویسد: پاکستان باید فکر تصرف این طرف خط دیورن را از صد دور کند. روزنامه مستقل سرنوشت در صفحه نخست خود از قول یک منبع نامعلوم افغان می نویسد: یک دولت نیرومند با پاکستان دست را یکی نموده تا دولت افغانستان را ضعیف بسازد. روزنامه می نویسد: این کشورها می خواهند تا اداره های دولتی و حکومت را بی اعتبار و منزوی کنند. سرنوشت اظهارات کارشناسان را به نشر رسانده و می نویسد: دیده می شود که غرب کدام برنامه دیگر برای افغانستان دارد و آن را توسط پاکستان عملی می کند. این روزنامه در سرمقالش با الفاظ تند بالای امریکا انتقاد نموده می گوید: مشکل با پاکستان مشکل با امریکاست. به اساس معلومات نویسنده، امریکا چند قبل به صورت واضح گفته بود که آنها خط دیورن را به صورت رسمی یک سرعت می شناسند. به باور نویسنده، مشکل اساسی افغانستان با امریکاست. اگر در عقب پاکستان امریکا نباشد و اگر به این مطمئن نباشد که امریکا حمایت کننده ایشان است، هیچگاه چنین تحرکات را انجام نمی دهد. روزنامه ویسا اظهارات ولسی جرگه را به چاپ رسانده که گفته اند نیروهای پاکستانی 45 کیلومتر از خط دیورن گذشته اند. نویسنده سرمقاله ویسا به دولت پیشنهاد می کند: دولت در دراز مدت به خاطر حفاظت سرعدات فرضی کنر و گوشتن نیروهای امنیتی را تقویت کند. روزنامه معور می نویسد: درگیری و ایجاد تاسیسات نیروهای پاکستانی آغاز اقدامات به خاطر رسمیت شناختن خط دیورن می باشد که امریکا با پاکستان یک معامله پنهان به طور پیش شرط می پذیرد. روزنامه می نویسد: میکند. این مسئله اگر به سازمان ملل متحد راجع شود، حمایت آمریکا را جلب میکند. به باور نویسنده مطلب، پاکستان به بهانه اعمار سرک ترخم تا پشاور میخواهد در آن سوی گوشته یک مسیر را ایجاد کند که به بهانه پاسپورت یک دروازه مستحکم را از گوشته تا خط دیورن ایجاد نماید. روزنامه خدمتگار می نویسد اظهارات بزدلانه در مورد خط دیورن مردود است. این روزنامه اظهارات محقق را به نشر رسانده که گفته است مسئله خط دیورن باید به زودی خاتمه یابد که این موضوع به نفع افغانستان نیست. و در اخیر روزنامه دولتی هیواد از تقدیر و تشویق جلسه شورای وزیران از کشته شدن محمد قاسم و فداکاری نیروهای پلیس صدعدی در درگیری با نیروهای پاکستانی در گوشته یاد شده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
چرا حکومت افغانستان امنیت را در ولایت ننگرهار تأمین نمی کنه؟ این سوال را یکی از شنونده های ما که نامش را ننوشته مطرح کرده. عبدالواحد احدیار نوشته ما از کشور خود دفاع می کنیم. شنونده دیگر ما می نویسه که طالبان دستور ISI را می پذیرند و بر افغانستان حمله می کنند. زلگای از ولسوالی چرخ ولایت لوگر نوشته به کسی اجازه نمی دهیم تا بالای وطن ما تجاوز کند. سراج می نویسه که شمار زیادی از جوانان ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار آماده دفاع از کشورشانند.
از پیام هایتان تشکر. احمد جعفر احمدی و همکارانم در بخش تکنیک و خبر سر ساعت 11 هم با شما خواهیم بود. حال فیض الله قرداش میزبان شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده مجله آزادی. در این هفته من فیض الله قرداش با این مطالب در خدمت شما هستم. خبرهای فرهنگی هفته گذشته: داستانی با عنوان ناسپاسی، شعر طنزی، خرابی خرابات. و اما قبل از شنیدن این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
بنیاد بین المللی رسانه های زنان جایزه روزنامه‌نگار شجاع زن را به نجیبه ایوبی رئیسی کلید گروپ از افغانستان، نور کلز از سوریه و بوفافورن از کامبوج می دهد. با گزارش روزنامه آرمان ملی، این بنیاد که مقر آن در واشنگتن است و همه ساله این جایزه را برای 3 زن اعطا می کند، در اعلامیه گفته است که این 3 زن به خاطر شجاعتشان برای کار در محیط پرخطر و تهدید با عنوان برندگان جوایز امسال برگزیده شده اند. و همچنان در یک گزارش آژانس خبری پژواک چهارشنبه گذشته، سعید جان سباون ویدیو ژورنالیست رادیو آزادی و علی اکبر رستمی خبرنگار روزنامه 8 صبح از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان جایزه شجاعت دریافت کردند. جایزه شجاعت به نام اجمل نقشبندی خبرنگار 26 ساله افغان که در سال 2007 میلادی در ولایت هلمند از سوی طالبان مسلح کشته شد نامگذاری گردیده است. فهیم دشتی مسئول اجرایی اتحادیه ژورنالیستان گفت سعید جان سباون علاوه بر آن که در جریان کار خود با تهدید مواجه شده و ضمن تصویر گرفتن از یک حمله انتحاری در کابل در محل رویداد مورد لتوکوب منصوبین امنیت ملی قرار گرفته بود و علی اکبر رستمی این جایزه را از بابت تهیه نمودن راپورهای تحقیقاتی در مورد غصب زمین و تختیها و فساد در بخش معادن در افغانستان از سوی اتحادیه دریافت می‌کند. و و مبارز راشدی معین نشراتی وزارت ادلات و فرهنگ یک شنبه گذشته در محفلی که به مناسبت سوم می تجلیل از روز جهانی مطبوعات در دفتر حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی دایر شده بود گفته است اگر ژورنالیسم تحقیقی در افغانستان شکل بگیرد بسیاری از عزتمندان امروزی بی عزت شده و بسیاری از افرادی که روزگار هر چه دلشان خواست در برابر افکار عمومی انجام دادند رنگشان زرد خواهد شد. آژانس خبری پژواک گزارش داده است که آقای راشدی در این محفل گفته است آنگاه که این عزتمندان بی عزت شوند ما نیز خواستار همین روزگار هستیم تا مردم بدانند که عزیزانشان چرا کشته شدند و کی کشت و برای چه کشت. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد که این جدال منطقی بین افشاگران حقایق و کسانی که میخواهند حقایق را به نفعشان کتمان کنند در همه جوامع موجود است. اما مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی نی در این نشست گفت که تلاش‌ها به خاطر خفه کردن رسانه‌ها جریان دارد و نهادهای غیر دولتی رسانه‌ای همیشه آماج حملات منصوبین دولتی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر عبدالحمید مبارز رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان ضمن تقبیح از عملکرد حکومت در برابر رسانه‌ها نشرات شماری از رسانه‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که رسانه‌ها در قسمت نهادین ساختن دموکراسی بسیار ضعیف عمل نموده و نتوانستند که به مردم مفهوم دموکراسی را بفهمانند.
شماری از انسان‌ها چه مرد و چه زن در یک مسئله حیاتی وجه مشترک دارند و آن ناسپاسی است که تا هنوز برتری یکی بر دیگر ثابت نشده است. روانشناسان به این باورند که انسان نسبت به بسیاری از جانوران فراموشکارتر تشریف دارد و کمتر دیده شده که به پاس نیکی‌ها و یا زندگی مشترک در بین زن و شوهر قدر یک دیگر را بدانند و از آن به نیکویی یاد کنند و در داورتر این که بعد از جدایی و یا هر نوع دوری تا سرحد شکایت نیز دریغ نمی کنند. داستانی داریم از ارزیابی صداقت بین زن و شوهر و افشای این خصایص بد که با نام ناسپاسی از آن یاد نمودیم. شیوانا صندوق بزرگ پر از مواد غذایی و سکه و طلا را به خانه زنی که چندین بچه قد و نیم قد داشت برد. زن خانه وقتی بسته های غذا و پول را دید شروع کرد به بدگویی از همسرش و گفت ای کاش همه مثل شما اهل معرفت و جوانمردی می بود. زن گفت شوهر من آهنگری بود که از روی بیعقلی دست راست و نصف صورتش را در یک حادثه در دکان آهنگری از دست داد و مدتی بعد از سوختگی علیل و از کار افتاده تا درمان شود. وقتی هنوز مریض و بیحال بود چندین بار در مورد برگشت به سر و کارش با او صحبت کردم ولی به جای این که دوباره سر کار آهنگری برود می گفت که دیگر با این بدنش چنین کاری از او ساخته نیست و تصمیم دارد سراغ کار دیگر برود. من هم که دیدم او دیگر به درد ما نمی خورد برادرانم را صدا زدم و با کمک آنها او را از خانه و دهکده بیرون راندم تا لااقل خرج اضافی او را تحمل نکنیم. با رفتن او بقیه هم وقتی فهمیدن وضع ما خراب شده از ما فاصله گرفتن و امروز که شما این بسته های غذا و پول را برای ما آوردید ما به شدت با آنها نیاز داشتیم. ای کاش همه انسان ها مثل شما جوان مرد و اهل معرفت بودند. شیوانا تبسمی کرد و گفت حقیقت این است که من این بسته ها را به شما نفرستادم. یک فروشنده دورگرد امروز صبح به مکتب ما آمد و از من خواست تا اینها را به شما بدهم و هم ببینم که احوالتان چگونه است. فقط همین. شیوانا این را گفت و از زن خداحافظی کرد تا برود و در آخرین لحظات ناگهان برگشت و گفت راستی آدم رفت بگویم که دست راست و نصف صورت این فروشنده دورگرد هم سوخته بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چند هفته قبل شعر طنزی هارون یوسفی، طنزنویس افغان مقیم لندن را همکارم جاوید فیضی برای شما خواند که بیت اول آن چنین بود: به کابل خانه ها را چور کردن، دکان نانوا را چور کردن. اما این هفته به تقلید از آن سروده، نورالدین همسنگر از هالند گویا اهدا به آن سروده طنزی هارون یوسفی به همان وزن و قافیه شعری سروده که باز هم همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
ز شهر ما هوا را چور کردند، فضای پر صفا را چور کردند، زدن خاک سیه بر دیده ما، ز نابینا عصا را چور کردند، در زهد ریایی را گشودند، ز مسجد بوریا را چور کردند، کمر بر قتل مرد و زن ببستند، نبود و بود ما را چور کردند، درختان را ز بیخ و ریشه کندند، ز باغ نشر و نما را چور کردند، زدن آتش به قانون عدالت، ترازوی قضا را چور کردند، امید عافیت از ما گرفتند، طبیب و همدوا را چور کردند، نماندن ذره مال به مردم، غریب و بینوا را چور کردند، همه اهل وطن از زندگی سیر، زهر دست دعا را چور کردند، هنر را کسب شیطان نام دادند، سرود و همصدا را چور کردند، به تاریخ وطن آتش فگندند، از آن فرهنگ ما را چور کردند، چوگرگان سینه مردم دریدند، زدل شور و نوا را چور کردند، به عالم شرمسار ما نمودن، پل جیب گدا را چور کردند، ز بیداد کسان دیگر چه گویم، ز بیت المال چه ها را چور کردند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مرحوم احمدعلی کوهزاد، تاریخ نویس کشور ما، و پیش از نیم قرن از حیات خود نظر می انداخت و کابل را با کوچه های تنگ و تاریک او چنین به توصیف گرفته بود: پیش از نیم قرن به عقب برمی گردیم و وارد یکی از کوچه های قدیم کابل می شویم. اگر از فراز کوههای شیر دروازه و آسمایی و شهر نظر می انداختید، کابل قدیم بسان اژدهایی در سینه این دو کوه خوابیده بود و خاطرات دیرینه او با دریایی که یکی از شراین خشک و تشنلب این اژدها بود راز و نیازهایی داشت. خانه ها با بام های گلی و اوسی های شبکدار با رنگ های مختلف کهنه آنقدر در هم فشرده و چسبیده بودند که گویی هیچ قدرتی آنها را از هم جدا ساخته نمی تواند. کوچه های پرپیچ و خم از میان دیوارهای نیمه افتاده و متمایل به سقوط به زیرزمینی های شبیه بود که تنها ارواح ناشناخته در آن رفت و آمد می کنند. هرچند کوچه های این شهر که به نام های شوربازار، مرادخانی، چنداول، باغ علی مردان، باغمان کوچه و دیوخانان معروف بودند، در حقیقت سنگری هم برای دفاع خود در برابر هر گونه تجاوزات محسوب می شد. جناب کوهزاد از کوچه های نام برده است که بیشترین عملداران و درباریان و آنهایی که در گادی ها و موترهای فورد و پاپیدا در آن رفت و آمد داشتند. اما صحبت ما در مورد کوچه خرابات که امروزه اگر به خاطر رهایی از راهبندان و اختصار راه خود را به آن کوچه بزنی، به اصطلاح کابلیان قوت از سر تو می پرد. و آنچرا که 30 سال قبل و آن فیضی را که پیش از 40 سال دیده بودی چپ غلطت می کند. و گویا خرابات نه بلکه خرابزاری را در نگاهت مجسم می کند که اصلا باورت نخواهد شد. دکتر اسدالله شعور که بخشی از عمر خود را به تثبیت صادقانه بخش‌های متنوی ادبیات و در معرفی وارستگان راه حقیقت و خراباتیان راه طریقت سپری می‌کند، در مقاله‌ای با سرخط خرابات نشینان کابل، آن هم در بخش نخست، به مفهوم خرابات چنین پرداخته است: واژه خرابات در زبان و فرهنگ امروزی ما دو مفهوم کاملا متضاد را افاده می کند. محل گریز از هنجارهای اجتماعی و عقیدتی و همچنان مرکز ظهور جلوه های حق و منزل رسیدن به حقیقت کامل. با این حال واژه خرابات به عنوان اسم محل بوده باش اهل طرب به کدام یکی از این مفاهیم سازگاری بیشتری نشان می دهد، در حالی که موسیقی و اهل طرب با هر دو مفهوم یاد شده در ارتباط بوده و هستند. دکتر شعور می نویسد: گذر خواجه خردک مکی علیه الرحمه که در سالیان اخیر در محاوره عامه مردم خرابات خوانده می شد، اساساً به علت اقامت اهل طرب در آن کوچه که در حدود 200 سال پیش صورت گرفته است، بدین نام مسما نگردیده، بلکه قرنها پیش از آن عارف بزرگواری به نام خواجه خردک مکی رحمت الله علیه در این محل می زیست که در کنار اقامتگاهش مسجدی و خانقایی دایر نموده بود که هر دو به اسم خودشان یاد می شد و به این صورت گذر خواجه خردک یا خرابات خواجه خردک از چندین قرن پیش در شهر کابل وجود داشت و در انگامی که گذر خواجه خردک را خرابات می خواندن، به استناد گفته ظهیرالدین محمد بابرشا در روزگار پادشاهی او در کابل، اهل طرب در محله سنگکش‌ها زندگی داشتند که تا روزگار تیمورشاه نیز چنین بود. این محل که آخرین نقطه شهر شمرده شده و در جنوب کابل در دامنه کوی آسمایی قرار داشت. و آخر کلام این که گذر خواجه خردک مکی قدم به قدم انباشته از هنرمندان هندی و الاصل گردیده و به مرور زمان به محله خاص هنرمندان موسیقی تبدیل گردیده است. در این راستا 30 مرحله انکشاف گذر خواجه خردک مکی و تغییر آن از محل مناجات به خرابات و مفهوم عوامانه آن و تعمیم یافتن اطلاق خرابات بر آن زمانی است که به دنبال سفر امیر شیرعلی خان به انباله، عده دیگری از هنرمندان هند به صورت گروهی وارد کابل شده و ساکن این محله گردیدند. خلاصه گذر خرابات از 1298 تا 1371 شمسی به مرکز موسیقی رسمی کشور و دانشگاه هنر موسیقی سرتاسر افغانستان مبدل گردید و میراث عظیمی از خود به یادگار مانده است. به نوشته نویسنده افغان داوود سیاوش، شهر قدیم کابل که اکنون در خاکدان فراموشی نشسته، با حسرت و افسوس به هیاهوی شهر نو، وزیرکبرخان، شیرپور و ده‌ها شهرک‌ها و بلند منزل‌های نظاره می‌کند. روزگاری با کاکه‌ها، خراباتیان، پهلوانان و بناهای شکوهمندی چون گنبد کوتوالی، چارچته، دروازه لاهوری و محلات هنرپرور و مردقیزی چون کوچه خرابات و تختپل، مرادخانی، باقلی مردان و چندول از نقاط مرکزی و قلب کشور به شمار می رفت که به معیارهای همان زمان از شهرهای بی مثل و بی مانند افغانستان بود. زمانی از شهر کابل قدیم ضربان قلب کشور به گوش می رسید و بوی روابط و ضوابط سیاسی مملکت از آوازه های سرچوکان استشمام می شد. خرابات را که امروز ما از آن صحبت داریم، در چه حال و احوالی است درنگی خواهیم داشت؟ امروزه بی توجهی به خرابات نه تنها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بلکه از سوی فرزندان و شاگردان همان استادانی که از آب و نان خرابات به ثمر رسیدند غیر قابل توجیه است و و نویسنده ها آنهایی که به کارهای فرهنگی سر و کار دارن تنها می نویسن و از دستشان چیزی ساخته نیست. نویسنده عبدالحی سحر باری در جدید آنلاین نوشته بود: برای آنهایی که از خرابات کابل و گذشته هایش خاطراتی دارند، دیدن خرابات امروز حادثه است دردناک، چرا که از جایگاه مردمان افتاده و آزادهی که برندی و دیگر اندیشی خو گرفته بودند و از رای هنر و درویشی میزیستند اثری نمانده و بسیاری از خراباتیان پیشین وقتی که به آنجا برمیگردند حتی دل گمگشته خود را نمیتوانند دریابند. بیایید و صدای پیر سال خورده طریقت، فرزند بیدلشناس مشهور مرحوم قندی آقا جناب محمد عبدالعزیز معجور که از خرابی خرابات با دلی پر از ناامیدی حرفهایی دارد گوش بدهیم.
در پیری از هزار جوان زنده دلدارم، صد نوبهار رشک برد بر خزان ما، جانم میبرد جانم میبرد.
خرابات کابل در زمان بابرشاه و دوری مغلها، بعد از او در قرن هجدهم در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان که یک تعداد از موسیقیدان ها امیر از کشمیر و از هند انتقال داد و به کابل آورد، در نزدیکی بالای سار کابل در اونجا بلدی ها جای جور کرد. بعدها در فرهنگ گفتاری مردم ما به نام کوچه خرابات یاد میره و در این مسجد کنشت یک وفاق ملی نشان میداد که چگونه اتفاق تمدن ها یک همدلی و همراهی را در گذشته ها در وطن ما به بار آورده بود. کوچه خرابات زمان شاهد یعنی موجودیت استادان نخبه موسیقی کشور بودند. در خرابات قاسم افغان دنیام پدر استاد محمد حسین سرهنگ بابای موسیقی و باز هم همی استادهای دیگه مثل استاد رحیم بخش، استاد رحیم گل، استاد نبی گل، استاد محمد عمر ربابی، محمد اکرم نورنواز، یعقوب قاسمی، موسای قاسمی، صابر، امیر محمد، توکل، چاچه فتی، چاچه محمود، دیگه استاد هاشم، میراج الدین ستارنواز و امثالی از یا امیر رونق کوچه خرابات یا ساختند. امروز نه آوازی است و نه جسمی و نه حیاتی، خال خالی هم گردی از او آبادی ها مانده و کلش به جنگ های 30 ساله ایره به ویرانی کشید و آنکه جوان های ازی بودن در ممالک بیگانه متواری هستند و مهاجر و متاسفانه خرابات ما به دفاتر موسیقی در جاده میوند تبدیل شد. وقتی که در جاده میوند شما تشریف میبرید دفاتر موسیقی رو میبینیم که در آپارتمان ها لوحه‌ای دارن و موسیقی افغانستان شکل یک تجارت و مادیگری رو به خود گرفته است. امروز اگر بر کوچه خرابات گذر کنید کسی جز رهگذران در آن محله و در آن کوچه وجود ندارد. از یادگار گذشته ها سماوار قدیمی قرار دارد، دورترک دوکان های بقالی رو میبینیم که دوکان ها هم یادگار گذشته است. نشانی خانه استاد محمد عمر رباب نواز شهنشاه رباب، دروازه استاد رحیم بخش است که امروز یادی از او هست و خود از او رخ در نقاب خواب کشید، و سرای استاد قاسم افغان، سرای استاد محمد حسین سراهنگ بابای موسیقی است که امروز در دل شهدای صالحین به خاک آرا میده است. و به قول حضرت بیدل که چون سپند از زرد و داغی به کسی هایم مپرس، دوده هایی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. با امروز تنهایی را ما در کوچه خرابات با چشم و با حواس میبینیم و لمس میکنیم و مشاهده میکنیم.
دیگر کابل خراب بات ندارد، با یادش یک دم
اما در داورترین که در این شب و روز قسمتی از کوچه خرابات به جایگاه پودری ها و روسپی ها مبدل شده و حال و هوای کوچه خرابات با تعفن تعه و آور دیگری عجین شده است. در رسانه ها می خوانید اعتیاد بیش از 600 خانم در کوچه خرابات با عنوان درشت، ابراز نگرانی مسئولین از افزایش اعتیاد در میان زنان. چندین هزار زن در کوچه خرابات کابل معتادن و ده ها عنوان دیگر. یک نگرانی دیگر این که این مرض عذاب کش از کوچه خرابات تا محلات بزرگنشینی چون میکرویان ها نیز سرایت کرده است. باری در روزنامه راه نجات این جملات مرا سخت تکان داده بود. یک دختر جوان باشنده میکرویان نیز به دلیل معتاد بودن همسنفیش که باشنده کوچه خرابات می باشد معتاد شده می گوید: من در ابتدا معتاد نبودم و در خانواده‌ام نیز کسی معتاد نبود، ولی به اصرار همسنفیم که باشنده کوچه خرابات است هیروئین کشیدم. ببینید، گوش شنوای و چشم بینایی هست و مسئولی مسئولیتش را حس می کند و معزله مردم افغانستان تنها جنگ و ترور است و یا منزلگه حیات پایه و ستونهای دیگری هم دارد که به آن توجه شود و آن در حال پوسیدن و فرو ریختن است. افزایش روسپی ها در کوچه خرابات و شیوع مرض ایدز از این محل به نقاط شهر کابل نگرانی دیگری است که پایتخت را تهدید می کند. با باور یکی از دکتران برنامه ملی HIV، خانم‌ها و دخترانی که در کوچه خرابات زندگی می‌نمایند، اکثریتشان معتاد به مواد مخدر می‌باشند. به خاطر دسترسی به مواد مخدر و کارهای غیر اخلاقی نیز دست می‌زنند. آیا این جملات دکتر تکان دهنده نیست؟ لذا خرابات در حال حاضر آن کوچه‌ای نیست که مرحوم استاد سراهنگ خود را جان و جانان خرابات خطاب کرده بود.
گاز گاه توسی گانا پیا گاه بوتا کما جی دو تو دایرا کاکا بو بی توتا پلاشی نوای هورم از رمز ما کلاتا بی جان شدم سجا تو جان خراباتا چون جان خراباتا
شنونده های محترم، با سرودی از خانم سلما اوراق مجله آزادی این هفته را می بندیم. تا برنامه دیگر در پناه خالق یکتا باشید.
جانا بدلن نشان است وین زن زمانی شبانه است وین زن زمانی شبانه است جانا و دلن نشان است زمانی شبانه است وین زم زمانی شبانه است از عشق تو مخان شرم از عشق تو مخان شرم I'm not playing.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.